دوازده شب به وقت ایران و با مجله نیمه شب رادیو فردا همراه هستید. سلام و شب بخیر به شما در این نخستین لحظات بامداد روز یک شنبه 19 اردیبهشت. میرعلی حسینی هستم و به اتفاق همکارانم در رادیو فردا در 60 دقیقه پیش رو با مجموعه ای از خبر و گزارش در مجله نیمه شب رخدادهای روز شنبه رو مرور میکنیم. پیش از هر چیز با همکارم حسن جعفری همراه میشیم برای شنیدن آخرین خبرها. با سلام به شما آقای جعفری.
با سلام و ادای احترام به همراهان عزیز رادیو فردا. سپاه پاسداران استان مازندران اعلام کرد که 13 تن از نیروهایش در درگیری‌های اخیر در اطراف حلب کشته و 21 نفر دیگر زخمی شدند. مسئول روابط عمومی سپاه استان مازندران روز شنبه به خبرگزاری فارس گفت که این نیروها در پی حملاتی که به شهرک خان تومان صورت گرفته کشته شدند. از سوی دیگر وبسایت جامع جم با انتشار تصاویری از چند تن از اسیران ایرانی نوشته است که تعداد کشته شدگان و اسرا قابل توجه است. ملک سلمان پادشاه عربستان سعودی روز شنبه علی النعیمی وزیر نفت این کشور را پس از 2 دهه از مقام خود برکنار کرد. در فرمان پادشاه سعودی خالد الفاله مدیر عامل شرکت نفتی آرامکو به عنوان وزیر نفت جدید معرفی شده و چندین جابجایی دیگر نیز در سطح وزارتخانه ها روی داده است. علی النعیمی از 21 سال پیش عهده‌دار وزارت نفت عربستان بود و از او به عنوان طراح اصلی سیاست های نفتی این کشور نام برده می شد. نمایندگان راه یافته به 10th دوره مجلس شورای اسلامی عصر شنبه با حسن روحانی رئیس جمهوری ایران دیدار کردند. حسن روحانی در این دیدار با تاکید بر اینکه به مجلس 10th بسیار امیدوار است گفت مردم خواهان همسویی و همگامی قوای مجریه و مقننه برای رفع مشکلات اساسی کشور هستند. ساعتی پیشتر مجید انصاری معاون پارلمانی حسن روحانی گفته بود تعداد سوالهای مجلس 9th از دولت به بیش از 3500 مورد رسید. ده ها هزار تن در ورشو پایتخت لهستان روز شنبه در اعتراض به سیاست‌های دولت این کشور راهپیمایی کردند. معترضان در این راهپیمایی دولت راستگرای لهستان را به تضعیف دموکراسی و به خطر انداختن جایگاه این کشور در آینده اتحادیه اروپا متهم می‌کردند. منتقدان می‌گویند سیاست‌های دولت فعلی که سال گذشته روی کار آمد، این کشور را بار دیگر به سوی روسیه سوق خواهد داد. یک عضو هیئت عالی حل اختلاف قوای سگانه در ایران اعلام کرد موضوع ابطال آراء مینو خالقی به این هیئت ارجاع شده و نتیجه بررسی ها به زودی در اختیار آیت الله خامنه ای قرار خواهد گرفت. مینو خالقی در انتخابات 7th اسفند به عنوان منتخب 3rd اصفهان معرفی شد، اما شورای نگهبان در اقدامی کم سابقه آراء او را باطل اعلام کرد. خانم خالقی روز شنبه در نشست فراکسیون امید که در نهاد ریاست جمهوری برگزار شد شرکت کرد، اما به فراکسیون فراگیر و سخنرانی علی لاریجانی دعوت نشد. شهرداری منطقه 6 تهران روز شنبه ساختمان وزارت صنعت معدن و تجارت را به دلیل بدهی این وزارتخانه پلمب کرد. به گزارش ایسنا ماموران شهرداری بلوک‌های سیمانی در مقابل در ورودی این ساختمان قرار دادند، اما رفت و آمد کارمندان به داخل این وزارتخانه همچنان ادامه یافت. مدیر اجرای احکام شهرداری منطقه 6 هم به ایسنا گفته که وزارت صنعت از سال 77 به دلیل تغییر کاربری 3 طبقه پارکینگ مشمول جریمه 13 میلیارد تومانی شده، اما حاضر نشده این جریمه را تسویه کند. وزارت صنعت هنوز واکنشی به این اقدام ابراز نکرده است. و سرانجام اینکه نیروی هوایی اسرائیل برای 3rd روز پیاپی صبح شنبه به نقاطی در نوار غزه حمله کرد. ارتش اسرائیل در بیانیه گفته است که حمله جنگنده این کشور در واکنش به پرتاب یک راکت از نوار غزه به سوی خاک اسرائیل انجام شده است. آقای حسینی؟
با سپاس از حسن جعفری. اینک به اتفاق نگاهی بندازیم به سرفصل عمده مطالبی که در ادامه مجله نیمه شب خواهیم شنید. دو تحلیلگر درباره چگونگی کشته شدن 13 تن از اعضای سپاه پاسداران استان مازندران در اطراف شهر حلب سوریه و نیز درباره بیانیه سپاه پاسداران در این مورد نظر خواهند داد.
این دکده استراتژیک رو گروه های پیکارجو از کنترل نیروهای دولتی خارج کردند و بنابر گزارشات به نظر میرسه که در پی این خارج کردن کنترل این دهکده درگیری به وجود اومده و سپاهیان پاسدار در این میانه کشته شدند.
میشه از بیانیه سپاه پاسداران مازندرانی استنباط کرد که در واقع شاید نوعی بازتابهای داخلی رو دارن رصد میکنن، بازتابهای منفی که مبادا مثلا روحیه نیروهای بعدی اعزام شونده رو تضعیف کنه.
هدف دیدار حسن روحانی رئیس جمهوری ایران با نمایندگان راه یافته به مجلس دهم در عصر شنبه چه بود؟ نظر یک تحلیلگر را در این باره خواهیم شنید.
جنگ قدرتی که در ایران در جریان هست الان با این مجلس جدید وارد فاز دیگری میشه، یعنی همسویی بیشتر مجلس و دولت، که این در عین حال خطرناک هم هست که باید از این زاویه هم یک مقداری احتیاط کرد.
تولید زباله و پسماند به عنوان یکی از مشکلات زیست محیطی گذشته از آسیب به دریا و جنگل‌های شمال، سلامت انسان را نیز تهدید می‌کند. چه گام‌هایی می‌توان برای مبارزه با آسیب‌های زیست محیطی برداشت؟
در مورد تفکیک از مبدأ، وقتی که ما در شورای اسلامی شهر تهران در کمیته محیط زیست فعال بودیم، در اونجا تشویق می‌کردیم مردم رو به اینکه زباله‌ها رو خودشون در داخل خانه تفکیک بکنن.
گذشته از دیگر گزارش‌های تحلیلی در مجله نیمه شب امشب با مجله هفتگی دیدگاه‌ها هم وعده داریم. روز شنبه خبر رسید که دست کم 13 تن از اعضای سپاه پاسداران استان مازندران در نبردهای دهکده خانتومان در اطراف شهر حلب در سوریه کشته شدند. این در حالی است که آتش‌بس موجود در سوریه شهر حلب را نیز شامل میشه. در گفتگویی که ساعتی پیش با حسین آریان کارشناس نظامی رادیو فردا داشتم، نخست از او پرسیدم نیروهای سپاه پاسداران دقیقاً با چه کسی و در چه منطقه ی سوریه می جنگیدند. حسین آریان:
آتش بسی رو که در پی یک رشته فعالیت‌های دیپلماتیک از سوی آمریکا و روسیه و همینطور رایزنی با وزرای امور خارجه عربستان سعودی و اردن به وجود اومده، بسیار بی‌ثباته و برای مدت کوتاهی است و در شمال حلب این آتش بس برقرار شده. ولی این درگیری که به وجود اومده و به کشته شدن سپاه پاسداران منجر شده، در جنوب غربی حلب در یک دهکده استراتژیک به نام خان تومان اتفاق افتاده. این دهکده در 15 کیلومتری جنوب غربی حلب در امتدای یک جاده فرعی در واقع به همین نام، یعنی خان تومان هست. این دهکده استراتژیک رو گروه‌های پیکارجو از کنترل نیروهای دولتی خارج کردند و بنابر گزارشات به نظر میرسه که در پی این خارج کردن کنترل این دهکده درگیری به وجود اومده و سپاهیان پاسدار در این میانه کشته شدن. اون گروهایی را که این دهکده رو خارج کردن، پیکارجویان، یک ائتلافی از گروهای مختلف بودن، به ویژه جیش الفتح و جبهه النصره بوده که جیش الفتح حدود یک سال و نیمی که تشکیل شده، ترکیبی از گروه‌های مختلفه.
آقای آریان، می‌خواستم بپرسم شما می‌دونید جیش الفتح ویژگیش در رفتار با زندانیا چی هست، با اسیر شدگان؟
اطلاع دقیقی نداریم ما، ولی جیش الفتح تقریبا همگام جبهه النصره است. بایستی جیش الفتح و جبهه النصره رو که اون شاخه القاعده هست بایستی در یک ردیف قرار داد.
آقای آریان، شما فکر میکنید که با توجه به خروج نیروهای روسیه از سوریه، آیا فعالیت نیروهای سپاه پاسداران در مناطق جنگی سوریه بیشتر شده؟
به نظر نمیرسه که بیشتر شده، ولی در میان مدت مسئولیت اینها بیشتر خواهد شد. بدین معنا که روسا بعد از اینکه شماری از نیروهای خودشون رو خارج کردن، ولی کماکان گفتن که ما به حملات هوایی خودمون در صورت نیاز ادامه خواهیم داد، که ادامه دادن به ویژه در دو هفته گذشته. در قبال این عملیات هوایی شما همیشه در زمین یکانهایی لازم دارین که بتونه در ائتلاف با اون عملیات هوایی به پیشروی ادامه بده و به هر حال نقاطی رو که در نظر هست از نظر عملیاتی به تصرف بیاره. این نیروی زمینی رو نیروهای دولتی اسد از جمله ارتش و سپاه پاسداران انجام میدن و هر قدر که ما به جلو میریم برای نگهداری این نقاطی رو که بر اثر بمباران هوایی به تصرف اومده، مسئولیت سپاه پاسداران که در این عملیات ها شرکت داره بیشتر و بیشتر خواهد شد.
حسین آریان، کارشناس نظامی رادیو فردا، درباره چگونگی کشته شدن 13 تن از اعضای سپاه پاسداران در اطراف شهر حلب سوریه نظر میداد. روابط عمومی سپاه پاسداران استان مازندران هم با تایید کشته شدن 13 تن از نیروهای سپاه این استان در درگیری‌های اطراف شهر حلب گفت 21 تن نیز در این درگیری‌ها زخمی شدند. پیشتر سپاه پاسداران استان مازندران در اطلاعیه‌ای خواستار حفظ آرامش و هوشیاری مردم مازندران شده بود. جواد کوروشی در آغاز گفتگویی با حسین علیزاده، دیپلمات پیشین در فنلاند، جویای دلیل انتشار بیانیه اینچنانی به دست سپاه پاسداران استان مازندران شده. حسین علیزاده:
ببینید، از مقطع حدوداً یک سال پیش که دولت بشار اسد پالمیرا را از دست داده بود، اظهار داشته بود که ما از نظر نیروی رزمی در فشار هستیم. این اظهار نظر را رسماً اعلان کرده. خب بعد از اون حدود 8 ماه پیش روسیه وارد شد از طریق هوا. روشن هستش که جنگ همیشه پیروزی و یا شکست در سطح زمین اتفاق میفته. با توجه به اون کمبود نیرویی که دولت ارتش سوریه داره، روشن هستش که این کمبود رو جمهوری اسلامی داره بدطرف میکنه. با اعزام نیروهای ایرانی یا افغانی یا پاکستانی و یا عراق، حالا با توجه به اینکه تعداد جانباختگان در این نبردها در حال افزایش هست، میشه از بیانیه سپاه پاسداران مازندران این استنباط رو کرد که در واقع شاید نوعی بازتابهای داخلی رو دارن رصد میکنن، بازتابهای منفی که مبادا مثلا تعداد کشته های یه دفعه به صورت غیر معقول درشت اعلام بشه یا مثلا تعداد اسرایی که گرفتار شدن بلکه روحیه نیروهای بعدی اعزام شونده رو تضعیف کنه. این بیانیه بیشتر از نظر من در این راستا صادر شده که نوعی اطمینان بخشی بدهد مبنی بر اینکه همه چی تحت کنترل هست.
می شود گفت که این بیانیه سپاه یک نوع آماده کردن افکار عمومی برای دادن اطلاعات بیشتر هست؟
قطعا همینطور هست. ضمن اینکه اگر امروز شاهد بیانیه سپاه پاسداران مازندران هست، این معنا میدهد که سپاه پاسداران داره توضیح میکنه اعزام نیرو رو از تک تک استانهایی که مقدور باشه. الان مثلا سپاه مازندران رو ما داریم میشنویم و بعد یه موقع مثلا شاید سپاه مثلا گیلان رو بشنویم یا مثلا استانهای دیگر رو، و این توضیح نیرو برای این هستش که فشار روی یک استان نیادش و به هر حال مثلا تعداد اسرا جانباختگان زیاد بازتاب پیدا نکنه در یک استان، بازتاب‌های منفی نداشته باشه.
آقای علیزاده، جمهوری اسلامی یکی دو هفته پیش برای اولین بار از اعزام نیروهای ارتش و دیگر نیروهای مسلح به سوریه خبر داد. آیا باید به این نتیجه رسید که نظام جمهوری اسلامی تغییر سیاست در قبال سوریه داده و رسما وارد جنگ شده بدونی که اعلام کنه؟
به طور قطع و یقین می توانیم الان این نتیجه گیری رو بکنیم که جمهوری اسلامی ثقل نظامی خودش رو منتقل کرده به سوریه در حمایت آقای بشار اسد و حمایت شخص آقای بشار اسد، نه دولت آقای بشار اسد، چون آقای ولایتی گفته که خود آقای بشار اسد برای ما خط قرمز هستش. با این حساب که این ثقل رو به اونجا منتقل کرده، اما همچنان میبینیم در اعلان موضع‌گیری رسمی تا کنون به زبان نیامدن که ما اعزام نیروی رزمی میکنیم. گرچه میدونیم ارتشی که به اونجا اعزام شده کلاه سروهای رزمدیده‌ای هستن که متخصص در این امور هستن، ولی همین که این موضع رسمی رو اعلام نکرده، شاید این نگاهی به این موضوع دارن که در همین وضعیت غیر علنی، غیر اعلان شده، بتونن جبهه ها رو فتح کنن، شرایط رو عوض کنن و آخرش هم مدعی بشن که خب ما خیلی هم ثقل نظامی رو منتقل نکردیم.
آقای علیزاده، به نظر شما تا چه اندازه نظام جمهوری اسلامی قادر به توجیه دخالت نظامی مستقیم در سوریه در برابر افکار عمومی در ایران هست؟
تنها مورد حضور نظامی ایران در خارج از مرزها به زمان دولت پادشاهی برمیگرده که دولت محمد رضا شاه در حمایت از دولت عمان به جنگ مستقیم با زفار رفته بود و از اون زمان تا کنون ایران بیرون از مرزهای خودش عملیات نظامی انجام نداده. بدیهی هستش که اگر موضع رسمی ایران این باشه که ما قویاً نیروی رسمی به سوریه اعزام کردیم، ای بسا مواضع کشورهای عربی مثل عربستان هم این بشه که خب ما هم در دفاع از اپوزیسیون نیروی نظامی اعزام میکنیم. شاید بتوان نتیجه گیری کرد که یکی از دلایل پرهیز تهران از اعلان حضور رسمی اعزام ثقل نظامی خودش به سوریه برای این هستش که مخالفین بشار اسد نیرو اعزام نکنن، حتی از این که ایران رسما اعلان کنه که نیرو اعزام کرده اید.
حسین علیزاده به پرسش‌های جواد کوروشی از رادیو فردا پاسخ می‌داد. در پیوند با کشته شدن 30 تن از اعضای سپاه پاسداران مازندران در سوریه، شمار زیادی اظهار نظر از سوی شما شنوندگان و مخاطبان عزیز رادیو فردا و کاربران به دستمون رسیده که بر روی وبسایت رادیو فردا چاپ شده. در برخی از اونها کاربران عزیز از کشته شدن این افراد اظهار تأسف کردند و در برخی دیگر کاربران عزیز دیگری موضع شدید تری از خود نشون دادن. باری برای آگاهی از محتوای این اظهار نظرها و دریافت خبرهای بیشتر و حتی نظر دادن، شما هم میتونید به وبسایت رادیو فردا مراجعه کنید.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران عصر شنبه با نمایندگان راه یافته به دهمین دوره مجلس شورای اسلامی دیدار کرد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، حسن روحانی در این دیدار تأکید کرد به مجلس دهم بسیار امیدواره. آقای روحانی همچنین گفت مردم خواهان همسویی و همگامی قوای مجریه و مقننه برای رفع مشکلات اساسی کشور هستند. امیر مصدق کاتوزیان از رادیو فردا در ابتدای گفتگوی با قاسم شعله سعدی، نماینده دوره سوم و چهارم مجلس شورای اسلامی در تهران، از او درباره معنای این دیدار پرسیده. قاسم شعله سعدی:
معنیش اینه که مجلس نهم چنین نقشی رو ایفا نکرده. مجلسی بوده که برای دولت میتونسته به اصطلاح مزاحمت هم ایجاد بکنه، کما که سوالها زیاد بوده از دولت، چه به صورت علنی در صحن علنی و چه در کمیسیون ها. و نکته دیگه هم این که بالاخره این مجلسی بوده که آقای خامنه ای اظهار رضایت ازش کرده و علاقمند بود که مجلس دهم چیزی شبیه مجلس نهم بشه، که البته این اتفاق نیفتاد. و جنگ قدرتی که در ایران در جریان هست الان با این مجلس جدید وارد فاز دیگری میشه، یعنی همسویی بیشتر مجلس و دولت، که این در عین حال خطرناک هم هست، باید از این زاویه هم یک مقداری احتیاط کرد.
آقای شعله سعدی، آقای روحانی در همین دیدار تعداد زنای راه یافته به مجلس دهم رو 18 تن دونستن، در صورتی که 17 تاشون پذیرفته شده بودن. فکر بکنید اشاره به معضل آرای باطل شده مینو خالقی معنیش چیه؟
بسن همینجوری ببینید، شورای نگهبان در یه تفسیر غلطی که از قانون کرد، از قانون اساسی راجع به نظارت خودش، اون رو تفسیر کرد که نظارت استثبابی و دامنش هم خیلی گسترده. اما تا کنون هیچ سابقه نداشتیم که بعد از اینکه شورای نگهبان صحت یک انتخابات رو تایید کرده باشه بعد جبهه در بیاره و عدول کنه. این شاید اولین بار است و به آقای رئیس‌جمهور بخواد بگه که این دیگه این مرحله جزء اختیارات مجلس هست که اعتبارنامه یک نماینده رو تصویب کنه یا نه. ما نمونه دیگری هم داشتیم در مجلس سوم، آقای اکبرزاده نماینده نیشابور اگر حافظم اجازه بده، ایشون بعد از اینکه رأی آورده بود شورای نگهبان قبول نکرد و گفت به دلیل اینکه سربازی نکرده نمیتونه اصلا نماینده مجلس باشه، اما اعتبارنامه در مجلس مطرح شد و تصویب شد و 4 سال دوره سوم مجلس ایشون نماینده بود. همین قضیه در مورد خانم نیلو خالقی هم صادق هست. شورای نگهبان بعد از اینکه انتخابات تایید کرده حق نداره که دوباره عضو کنه و دست به در بیاره. این مرحله حق مجلس هست. البته مجلس میتونه اعتبارنامه یک منتخب رو تصویب کنه یا رد کنه. این که آقای روحانی اشاره کرده در واقع میخواد بگه که دیگه در این مرحله شورای نگهبان صلاحیت رسیدگی نداره.
حالا یه چند ساعت پیش مجید انصاری معاون پارلمانی حسن روحانی گفته بود که تعداد سوالایی که مجلس نهم از دولت در صحن علنی یا در کمیسیون ها کرده بود به بیش از 3500 سوال رسیده بود و تعداد طرحام به بیش از 2 برابر. پیشاپیش این دیدار رئیس جمهور معنی این گفته ها چیه؟
این میخواد بگه که مجلس نهم میخواست پیش‌دستی کنه و جنب قالب رو در اداره کشور به دست بگیره، در حالی که اصل در تقدیم لوایح توسط دولت به مجلس هست و در همه مجالس لوایح تقدیمی دولت ها به مراتب خیلی بیشتر است از طرحهایی که نمایندگان میدن، به خصوص که نمایندگان در طرحهایی که ارائه میدن طبق اصل 75 قانون اساسی یک محدودیتی دارن، یعنی طرحهایی که ارائه میشه اگر مستلزم کاهش درآمدهای دولت باشه یا مستلزم افزایش هزینه‌های دولت باشه، در خود اون طرح باید محل جبران این کاهش درآمد یا محلی که برای افزایش هزینه ها لازم هست پیش بینی بشه. لذا علل اصول به دلیل همین محدودیت هم که هست تعداد طرح ها در همه دنیا در مجالس دنیا بسیار کمتر از لوایح هست، ولی در اینجا چون در حال مجلس نهم مجلس بوده خود که اصولگرا میدونسته و متولی مملکت میدونسته و مملکت رو مثلا فقیر تلقی میکرده، باید اون همه چی اتکار عمل رو در دست داشته باشه، اینجوری که معاون پارلمانی رئیس جمهور گفته در حال این آماری که اون ارائه داده و نشون دهنده این است که مجلس میخواسته که در اداره کشور و به خصوص در شاید تضعیف قوه مجریه که برخلاف میل اونها شکل گرفته، یعنی انتخابات ریاست جمهوری سال 92 در واقع یک شکست سنگین برای محافظه‌کارانی بوده که البته اکثریت غالب مجلس در اختیار اونها بوده و در نتیجه خواستن در این 2 سال نیم گذشته این شکست رو هم با تحمیل نظرات خودشون به دولت به نوعی جبران کنن. اما کماکان همطور که عرض کردم باید مواظب بود که حالا از اون برای بوم دیگه نیفتن این نماینده ها، فکر کنن حالا دیگه دولت هر نظری هم داشت این وحی منزله و باید مطیع دولت باشن و تبدیل بشن به وکیل دولت. این هم هشدارش که من به نمایندگان از هم میدم برای
نمایندگان مجلس دهم. قاسم شعله سعدی به پرسش‌های امیر مصدق کاتوزیان از رادیو فردا پاسخ می‌داد. با وجود انتقادها از دولت ترکیه در پیوند با سرکوب رسانه‌ها، 2 روزنامه‌نگار سرشناس در ترکیه مجموعاً به بیش از 10 سال زندان محکوم شدند. به گفته گزارشگران بدون مرز، ترکیه یکی از 5 زندان بزرگ جهان برای روزنامه‌نگاران است. مهتاب وحیدی راد.
صدور حکم زندان برای 2 روزنامه‌نگار سرشناس در ترکیه، جان دوندار به 5 سال و 10 ماه و اردمگل به 5 سال زندان محکوم شدند. جان دوندار سردبیر روزنامه جمهوریت و اردمگل دبیر این روزنامه در آنکارا است. اتهامشان جاسوسی و افشای اسرار دولتی عنوان شده و شاکی پرونده دولت ترکیه است. محاکمه این 2 روزنامه‌نگار 1.5 ماه پیش پشت درهای بسته انجام شد. جان دوندار سردبیر روزنامه جمهوریت که ساعتی پیش از اعلام حکم دادگاه هدف گلوله یک مهاجم قرار گرفت، روز جمعه در این باره گفت:
2 ساعت پیش 2 سوءقصد شدیم.
ما توی این 2 ساعت 2 سوءقصد رو تجربه کردیم. یکی با اسلحه و یکی دیگه هم توسط قانون. اولی تلاش برای ترور بود که مقابل چشمای شما اتفاق افتاد و دومی پشت درهای بسته.
جان دوندار و اردمگل چند ماه پیش در گزارشی سازمان‌های امنیتی ترکیه را متهم کردند به اینکه برای شورشیان در سوریه سلاح ارسال کرده است. روزنامه جمهوریت تصاویری را هم در این باره منتشر کرده بود. این تصاویر کامیون‌هایی را نشان می‌داد که به گفته این روزنامه در حال حمل سلاح بودند. دولت ترکیه این اتهام را رد کرده است. قدیر گلکاریان، تحلیلگر سیاسی و استاد دانشگاه در قبرس، در این باره می‌گوید:
در واقع آقای جاندوندار با اتکاب تصاویری که از دوربین‌های مداربسته اتوبان استانبول به سمت آدانا این تریلی‌ها حرکت می‌کردند، اینا رو فاش کردند. اتهامات وارد شده رو اینطوری تعریف کرده دارستانی، میگه که جاسوسی سیاسی نظامی بر علیه مصالح کشور، فاش کردن اسرار امنیتی کشور و ضرر زدن به پایه‌های سیاست خارجی کشور. یعنی اگر دقت نظر داشته باشه متوجه میشیم که حقیقت هست و این افراد به دلیل فاش کردن این مسائل متهم به جاسوسی هستند.
ترکیه طی سالهای اخیر به دلیل آنچه سرکوب روزنامه‌نگاران خوانده شده مورد انتقاد نهادهای مدافع آزادی بیان قرار گرفته است. اتحادیه اروپا هم چندی پیش با اشاره به اینکه ترکیه متقاضی پیوستن به اتحادیه اروپا است، به آنکارا هشدار داد که به آزادی رسانه‌ها احترام بگذارد. و حالا حکم زندان این دو روزنامه‌نگار در شرایطی صادر شده که اتحادیه اروپا در آستانه تصمیم گیری درباره لغو ویزا برای سفر شهروندان ترکیه به اروپا است. همزمان اختلاف‌ها در رهبری حزب حاکم ترکیه طی روزهای اخیر علنی شده و احمد داوودوغلو نخست وزیر این کشور اعلام کرده است که تا دو هفته دیگر استعفا خواهد کرد. تورج عطابکی، پژوهشگر ارشد پژوهشکده بین المللی تاریخ اجتماعی آمستردام، رئیس جمهوری ترکیه را در این باره مسئول می داند.
تحولات ترکیه را در بستر یک اندیشه تکسالارانه، اسلامگرایی و ملیگرایی باید جستجو کرد. ترکیب این سه زمینه البته با چاشنی رفتار مرد سالارانی آقای اردوغان شرایط فضای سیاسی ترکیه رو به گونه ای تغییر داده که استعفای آقای داوودوغلو واقعا شاید طبیعی ترین رفتاری بود که میشد از ایشون انتظار داشت. آقای داوودوغلو همراه گروه دیگه ای از رهبران حزب عدالت و توسعه مثل آقای عبدالله گل تلاش میکنن که نوعی خانش معتدل از اسلام رو لحاظ بکنن، با اتحادیه اروپا به تعامل برسن، در صورتی که خانش آقای اردوغان از حکومتداری و از اسلامگرایی این حزب کاملا متفاوته.
موضوع دیگری که طی روزهای اخیر میان ترکیه و اتحادیه اروپا مورد مناقشه بوده، درخواست اروپا از آنکارا برای تغییر قانون ضد تروریسم در این کشور است. رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه، اعلام کرد که آنکارا قانون ضد تروریسم خود را در ازای لغو روادید برای سفر شهروندانش به اروپا تغییر نمی‌دهد. تورج عطابکی می‌گوید رجب طیب اردوغان در پی باجگیری از اتحادیه اروپاست.
آقای اردوغان اعتقاد داره که همچنان باید بر مواضع خودش پافشاری کنه، وقعی هم به خواست اتحادیه اروپا نمیگذاره، همچنان 5 ماده از 72 ماده پیشنهادی اتحادیه اروپا باقیه. البته شرایطی که در حال حاضر ما باش روبرو هستیم این توهم رو برای آقای اردوغان فراهم کرده که میتونه با تکیه بر این معضل بزرگ مهاجرت گسترده از خاورمیانه به اروپا باج‌خواهی بکنه از اتحادیه اروپا. اما من گمان نمی کنم که اتحادیه اروپا به راحتی تن به این باج‌خواهی بده.
بر اساس توافق اخیر اتحادیه اروپا و ترکیه، آنکارا در ازای دریافت کمک مالی و امکان سفر بدون ویزا برای شهروندانش به کشورهای عضو اتحادیه اروپا حاضر شده مهاجران غیرقانونی به یونان را بپذیرد و ورود مهاجران را به اروپا کنترل کند. توافقی که مورد انتقاد سازمانهای مدافع حقوق بشر قرار گرفته است.
گزارش بود از مهتاب وحیدی‌راد. یکی از مسئولان مدیریتی پسماند کشور میگوید کاهش قیمت خرید برق سرمایه‌گذاران را برای اجرای پروژه زباله‌سوز و تولید برق از زباله بی‌رغبت کرده است. برخی کشورهای خارجی برای سرمایه‌گذاری در زمینه راه‌اندازی نیروگاه زباله‌سوز در ایران ابراز علاقه کرده بودند. تولید زباله و پسماند یکی از مشکلات بزرگ زیست محیطی کشور به ویژه در استانهای شمالی است که آسیبهایش به دریا، جنگلها و جانوران منطقه می رسد و سلامت انسانها را هم تهدید می کند. آزاده اسدی.
هر روز حدود 3000 تن زباله فقط در استان مازندران تولید می شود. یکی از استانهای پر رفت آمد و پرکشش برای گردشگران با جاده پرپیچ و خم چالوس و ساحلی کشیده شده از شرق تا غرب، از بهشهر تا رامسر، که تولید انبوه زباله فقط یکی از مسائلش است. زباله هایی که به گفته مدیر کل حفاظت محیط زیست این استان ساماندهیشان با مشکلات کمبود اعتبار و بودجه روبرو شده است. گزارش های صدا و سیما ایران نشان دهنده زباله های رها شده فراوانی در این استان است که در جنگل ها، بین درختان یا در فضاهای باز رها شده اند.
فعالان محیط زیست این زباله ها را تهدیدی برای جنگل سبز مازندران می دانند. به گفته آنها زباله ها با تولید شیرابه به مرور ریشه درختان را از بین می برند.
کمبود بودجه برای راه اندازی نیروگاه های زباله سوز در این استان با قول وزارت کشور همراه شده است. قولی بر مبنای مساعدت 10 میلیارد تومانی در کنار 23 میلیارد تومانی که پیشتر هزینه شده بود. اما این تعداد کم نیروگاه زباله‌سوز حتی در صورت راه‌اندازی هم کفاف 10 میلیون گردشگر در روزهای تعطیل را در استانهای شمالی کشور نمی‌دهد. برای همین است که پای کشورهای دیگر از جمله سوئیس و ایتالیا به میدان پسماند ایران باز شده است. اعضای اتاق بازرگانی شیراز و هیئت سرمایه‌گذاری سوئیسی ایتالیایی هم تابستان گذشته برای بررسی تولید انرژی از زباله‌ها از طریق سوزاندن زباله در ایران جلساتی در شیراز داشتند. آنطور که فریدون فرغانی رئیس اتاق بازرگانی شیراز به تلویزیون جمهوری اسلامی ایران گفته است، این سرمایه‌گذاران در این زمینه پیش رفتند.
با توجه به اینکه استانهای قزوین و مازندران توی این موضوع موفق شدن با این گروه شرکت ایتالیایی سوئیسی عقد قرارداد ببندن در زمینه بازیافت زباله، شرایط با آخرین تکنولوژیی که اتفاق افتاده توی سطح دنیا داریم تلاش میکنیم که انشالله استان فارس هم بتونه برخوردار بشه.
مدیر کل حفاظت محیط زیست استان مازندران گفته است برخی از سرمایه‌گذاران خارجی حاضرند تا 70% سرمایه برای حل مشکل پسماند را در ایران تامین کنند. چندی پیش هم معصومه ابتکار رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ایران از ابراز علاقه فرانسه برای راه اندازی نیروگاه زباله‌سوز در ایران خبر داد که به تولید برق می‌انجامد. اما این روند به گفته جلال ایجادی کارشناس محیط زیست در پاریس روندی را می‌طلبد که شرکت‌های بین‌المللی را تشویق به سرمایه‌گذاری بیشتر و قوی‌تر کند.
این حجم عظیم زباله‌هایی که وجود داره که خانگی و صنعتی و بیمارستانی، همه اینها باید ارزیابی بشه که چه میزانی از اینها بازیافت میتونه صورت بگیره. بازیافت یعنی اینکه جداسازی و استفاده از پلاستیک و از آهن و شیشه ها و غیر و ذالک اینا، و از سوی دیگه اون میزانی که میشه استفاده کرد و سوزاندش و برای برق ازش استفاده کرد، اون رو هم باید باز مجددا بازیابی و ارزیابی نمودش. ولی در لحظه کنونی آمار دقیقی که روش اتکای علمی بتونیم بکنیم متاسفانه وجود نداره، و به همین خاطر هر کدوم از این قراردادهایی که با ایران بسته خواهد شد، یکی از شروط اساسیش برمیگرده به این که چه آنالیزی از وضعیت زباله‌ها در ایران مشخص بشه.
با این همه مسئول هماهنگی مدیران عامل سازمان‌های مدیریت پسماند کشور میگوید کاهش و تعدیل نرخ خرید برق سرمایه‌گذاران را برای اجرای پروژه زباله سوز و تولید برق از زباله در ایران بی‌رغبت کرده است. اما اسماعیل کهرم کارشناس و پژوهشگر محیط زیست در تهران میگوید مشکلات زباله و راه اندازی دستگاه‌های زباله سوز در ایران خیلی پایه‌ای‌تر از این است که به مرحله قیمت برق برسد.
در مورد تفکیک از مبدأ، وقتی که ما در شورای اسلامی شهر تهران در کمیته محیط زیست فعال بودیم، در اونجا تشویق می‌کردیم مردم رو به اینکه زباله‌ها رو خودشون در داخل خانه تفکیک بکنن، مانند اون کار که شهروندان سوئیس می‌کنن. منتها وقتی که شهروند تهرانی می‌دید که زباله تفکیک شده و نشده همه با یک کامیون حمل میشه، دیگه سر میشد این کار رو تکرار نمیکرد.
مشهد، شیراز، اهواز، اصفهان، کرج و تبریز کلان شهرهای پیشنهادی وزارت کشور هستند که اعلام شده میتوانند اجرای پروژه زباله سوز و تولید برق از زباله را عملیاتی کنند، موضوعی که برنامه ریزی 5 ساله ای را از همین امروز میطلبد.
پس از گزارش آزاده اسدی نوبت میرسه به میزگرد هفتگی رادیو فردا. این هفته همکارم امید مصدق کاتوزیان دو ایرانی تبار آمریکایی رو به مناظره فراخوانده. یکی از حزب دموکرات آمریکا و دیگری از حزب جمهوری‌خواه که هر یک درباره نظراتشون رو درباره کاندیداهاشون در انتخابات آبان آینده بیان خواهند کرد.
دیدگاه‌ها عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
در آمریکا هنوز رقابت‌های درون حزبی دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان برای تعیین نامزد نهایی هر حزب در انتخابات آبان ماه امسال ریاست جمهوری این کشور ادامه دارد. اما هفته گذشته در حزب جمهوری‌خواه این رقابت‌ها به سرفصل تازه‌ای رسید، به این ترتیب که رقیبان دونالد ترامپ داوطلب نامزدی حزب جمهوری‌خواه شکست خود را پذیرفتند. اما دونالد ترامپ هنوز هم با مقاومت‌های داخلی چهره‌های شاخص و وزندار این حزب روبروست. در میان دموکرات‌ها رقابت میان هیلاری کلینتون و برنی ساندرز، دو رقیب داوطلب نامزدی این حزب، ادامه دارد. هرچند تا اینجای کار هیلاری کلینتون از برنی ساندرز جلوست، اما در درون این حزب به باور بسیاری ناظران هنوز زمان زدن سوت پایان رقابت‌ها نرسیده است. سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم در کنار شما و دو میهمان این هفته برنامه دیدگاه‌ها، دو ایرانی تبار عضو حزب جمهوری‌خواه و حزب دموکرات آمریکا. در واشنگتن ماندانا زند کریمی، فعال سیاسی حزب جمهوری‌خواه آمریکا و نماینده سابق آمریکا در کمیسیون زنان سازمان ملل در دوران ریاست جمهوری جورج دبلیو بوش، و در لس آنجلس رضا گوهرزاد، روزنامه‌نگار و عضو حزب دموکرات آمریکا که از 16 سال پیش در سال 2000 در گردهمایی‌ها یا کنوانسیون‌های انتخاباتی هر دو حزب با تایید کنگره نمایندگان آمریکا حضور داشته است. رأی‌گیری‌های مقدماتی دو حزب اصلی آمریکا، یعنی حزب دموکرات در هفته آن سال گذشته و حزب جمهوری‌خواه برای تعیین نامزد نهایی در انتخابات پاییز امسال ریاست جمهوری آمریکا، به نظر بسیاری عجیب و غریب یا حداقل منحصر به فرد بود است. از این لحاظ که در هر دو حزب داوطلبانی بسیار خبرساز شدند که خط فکرشون با جریان سنتی یا غالب این دو حزب تمایز و فاصله داشته. دونالد ترامپ در حزب جمهوری‌خواه که همه رقیبان سنتی ترش رو هم کنار زده، و برنی ساندرز که در آغاز رأی‌گیری‌های مقدماتی اغلب ناظران پیش‌بینی نمی‌کردند بتونه در رقابت با هیلاری کلینتون، وزیر خارجه پیشین، سناتور سابق و بانوی اول اسبق آمریکا، تا این حد دوام بیاره. با تحلیل وضعیت حزب جمهوری‌خواه شروع کنیم. خانم زند کریمی، چه شد که دونالد ترامپ، یک دموکرات سابق، برنده رقابت‌های مقدماتی حزب جمهوری‌خواه شده است؟
خب مسئله مهم و اصلی اینه که آقای دونالد ترامپ تسلط داره به شومنشیپ. سالها توی تلویزیون انواع اقسام برنامه‌های مختلف و متعدد داشته. به محض ورودش در رده انتخابات بین 18 نفر همه آمریکا میشناختنشون. تونسته بدون اینکه بخواد پول تبلیغات خرج بکنه از مطبوعات استفاده کنه و جلوی دوربین تلویزیونا و توی صفحه اول مطبوعات باشه همیشه. و همونطور که گفتین، برخلاف سنت موجود کلماتی رو به کار برده و صحبتهایی کرده، حملاتی رو کرده که تا به حال سابقه نداشته و رقیبانش رو آچمازشون کرده در به اصطلاح مبارزات. ضمن این که در این مدت 7-8 سال گذشته کار وجود نداره برای طبقه متوسط و فشار زیاده و مالیات ها زیاد شده، قیمت همه چیز رفته بالا، و همین دلیل طبقه متوسط، مخصوصا اونایی که بهشون میگن بلو کالر، اونایی که دبیرستان تحصیلاتشونه، پشتیبان ایشون شدن. و وقتی که آقای ترامپ صاف و پوست کنده هر چی که از دهنش در میاد میگه، مردم به این نتیجه رسیدن که این آدم از یه طرف دهنش دروغ نمیگه، از اون طرفش یه چیزی از این ور بگه، یه چیزی از اون ور بگه، بهش اعتماد کردن. و چون ایشون یک بیزنسمن موفق بوده و ایشون داره میگه وضع اقتصاد آمریکا رو درست میکنه، مورد اعتماد مردم قرار گرفته و یه دفعه ریختن و برای ایشون رای دادن.
بسیار خوب خانم زنده کریمی، بذاریم ببینیم آقای گوهرزاد هم همین تحلیل شما رو دارن در این باره که چطور یک دموکرات سابق دونالد ترامپ برنده رقابت‌های مقدماتی حزب جمهوری خواه شده.
ببینین مسئله فراتر از این حرف هاست. در 8 سال گذشته که آقای اوباما در کاخ سفید بسیاری از مشکلات رو با حضورشون حل کردن، 76 ماه پیاپی تا به امروز میزان بیکاری رو پایین آوردن و همین امروز که آمار بیکاری ماه گذشته اعلام شد مشخص شد که همین امروز هم نشون میده ایشون از بیکاری کاسته. دورانی که به دست گرفته در برخی ایالت‌ها به 12-13% بیکاری داشتیم، در برخی ایالت‌ها به 8.5-9%، در حال حاضر به زیر 5 رسیده و 5.2. این نشون دهنده دورانی شد. ولی در این 8 سال حزب جمهوری خواه نتوانست نیرویی رو از درون خودش تربیت کنه که بتونه هم پاسخگوی نیازهاش برای آینده ریاست جمهوری باشه و هم این که بتونه برنده بشه از نظر قدرت رأی آوردن. حزب جمهوری خواه در 8 سال گذشته تمام توانش رو چه در کنگره و چه در سنا صرف این کرد که علیه طرح‌های اوباما حرکت کنه و کمتر طرح وقتش رو گذاشت که مسائل جدی و واقعی درون حزب رو نگاه کنه. حزب جمهوری خواه با تی پارتی روبرو شده بود در انتخابات 2008 و به ویژه در سال 2012، ولی هرگز فکر نکرد که این آسیب بزرگی که از تی پارتی می‌بینه و حزبش رو به چند دسته تقسیم می‌کنه اینقدر جدی خواهد بود که فردی مثل تد کروز که اصلاً مورد علاقه سنا آمریکا و دیگر یارانش در کنگره نیست میتونه بیاد و نفر دوم بشه. همینطور مسائلش در مورد مسئله مهاجرت، جمهوری خواهان فردی رو اومد از بیرون و رأیشون رو در میانه میدان گرفت که از نظر سیاست‌های داخلی در آمریکا خب به طرف جمهوری خواهان است، ولی از نظر کلی که نگاه می‌کنیم یک نوعی در میان ایستاده که می‌تواند از برخی از مسائل رأی میانه‌های نوسانی رو جذب بکنه. یعنی کسانی که هم نسبت به دولت مشکل دارن هم نسبت به حزب جمهوری خواه مشکل دارن به این ترتیب برون به سوی ایشون، و این تنها از سوی کسی که می‌تواند نوعی از عوام فریبی و یا نوعی از حرف‌های عوام پرستانه را مطرح کند به میان بیاد. و به این ترتیب آقای ترامپ به عنوان یک شخصی به میدان اومد که فقط در یک مورد سقط جنین ایشون 8-9 بار نظرش را عوض کرده.
بسیار خوب.
یعنی هیچ گونه استیلای بر یک موضوع نداره. حالا میشه در مورد مسائل مختلفش صحبت کرد، ولی چون به کار و بیکاری اشاره شد، مردم آمریکا در حال حاضر یک کارنامه خوب از دموکرات‌ها به ویژه 8 سال آقای اوباما رو پیش رو دارن.
خیلی خوب خانم زنده کریمی، فرصت خواهند داشت به شما جواب بدن، ولی بذارین از شما سوال قرینه‌ای رو بکنم که از خانم زنده کریمی پرسیدم. حالا چطور در حزب دموکرات که اول ناظران پیش بینی می‌کردن هیلاری کلینتون بدون رقیب نامزد اول و آخر حزب اعلام بشه، برنی ساندرز این حد خبرساز شد و جذاب برای بخشی از رأی دهندگان متمایل به حزب دموکرات؟ آقای گوهرزاد،
ببینید برنی ساندرز یک جنبش رو در آمریکا آغاز کرده. برنی ساندرز به عنوان کسی که بیرون از حزب دموکرات هست و اصلا مستقل هست، آمد با حزب دموکرات یک قرارداد بست. مسئله سیاسی است، دموکرات ها علاقمند نبودن که آقای برنی ساندرز بره و در بیرون به عنوان مستقل عمل کنه و بیاد خب یعنی خوش کاندید کنه به عنوان کاندیدای مستقل، و این خود به خود بخشی از رأی خانم کلینتون رو خرد میکرد و این خرد شدن رأی ها رو مایل نبودن. حزب دموکرات با ایشون یک قرارداد امضا کرد که ایشون هم به عنوان دموکرات حرکت کنه. به این ترتیب یکی از چپترین لیبرال ها در کشور آمریکا آمد در برابر حزبی قرار گرفت که حزبی است که تقریبا در این سالها بیشتر در میانه بوده. حتی حزب دموکرات هم نتوانست در این 8 سالی که دوران آقای اوباما بود نیرویی رو بتونه تربیت بکنه که مسیر اوباما رو حتی به صورت پیشروتر یا پروگرسیو در پیش ببره.
ممنون آقای
همون خط میانه توقف کرد.
به برنامه دیدگاه ها از رادیو فردا گوش میکنید. منتظر دریافت نظرها و پیشنهادهای شما هستیم. نشانی ایمیل ما didgah@radiofarda.com.
خیلی خب خانم زنده کریمی، تحلیل شما چیه درباره جذاب یا حداقل قابل اعتنا شدن داوطلبی در حزب دموکرات مثل برنی ساندرز که خودش میگه حامی سوسیالیسم دموکراتیک، در برابر رقیب قدری از طیف میانه حزب دموکرات مثل هیلاری کلینتون که موازش کم و بیش موازه دو سه دهه اخیر حزب دموکراته؟
در مورد آقای برنی سندرز که سوسیالیست هستن و همیشه هم به عنوان یه سوسیالیست مستقل عضو کنگره بودن، دلیل این که آقای سندرز جوانان رو جلب کرده اون هم باز به دلیل اینه که آقای سندرز بهش میگن جنیوین، ایشون خیلی صادقانه به نظر آمده. چرا؟ برای اینکه حرفایی که میزنه از قلبش صحبت میکنه و مرتبم به جوونا میگه همه چی مجانی میخواد بهشون بده. نتیجتاً این جذابیت داره این مسئله و جوونایی که واقعا نرفتن تو بازار کار و بیکار تو زیرزمین و منزل پدر مادرشون دارن زندگی میکنن دنبال ایشون رو گرفتن. از اون طرف هم آقای برنی سندرز 75 سالشه و خانوم کلینتون هم الان 69 سالشونه، موقعی که بخوان پرزیدنت بشن 70 سالشونه. حزب دموکرات یه پیرمرد و یه پیرزن ارائه داده، در حالی که حزب جمهوری خواه 18 نفر جوان تحصیل کرده فهمیده فعال ارائه داده و اساس بر این نبوده که حزب جمهوری خواه هیچی نداشته و هیچ کاری نکرده و هیچ برنامه ارائه نداده.
ببخشی خانم زنده کریمی، سن آقای ترامپ بزرگتر از سن خانم کلینتون نیست؟
نه، هر دوتاییشون هم سنن، هر دوتاییشون 69 سالشونه.
بسیار خوب، ادامه بدین لطفا.
به هر حال یکی از دلایل موفقیت آقای سندرز این عدم اعتماد دموکرات ها به خانم کلینتونه. خانم کلینتون الان آماری که مرتباً میگیرن ارقام خیلی بالایی توی 60 و 63 و 67 و اینجور چیزا درصد دموکرات ها میگن ایشون قابل اعتماد نیست و دروغگوه. از اون طرف هم به دلایل برنامه هایی که اجرا کردن که مثلا صنایع زغال سنگ تو آمریکا دارن از بین میبرن و تعطیل کردن، ویرجینیای غربی تمام اقتصادش بر اساس زغال سنگ بوده، مردم بیکار شدن. همین هفته گذشته وقتی خانم کلینتون رفته بود اونجا صحبت بکنه، یه عده ای از کارگران معدن به ایشون گفتن ایشون حق نداره بیاد اونجا باهاشون صحبت بکنه، برای خاطر اینکه خانم کلینتون مرتبا حمله کرده به اصطلاح معادن زغال سنگ، به دلایل متعدد و مختلف محیط زیستی که درست کردن. این یکی از دلایلیه که آقای برنی سندرز مردم بیشتر بهش اعتماد میکنن تا به خانم کلینتون. از اون طرف خانم کلینتون مسائل زیاد داره، یکی این که FBI داره در مسائل ایمیل شخصی که ایشون استفاده میکرده، سلفون شخصی کنون نت وابسته به دولت و تحت کنترل دولت و وزارت امور خارجه، در تمام مدتی که وزیر امور خارجه بوده که سرورش تو زیرزمین خونش بوده. این الان مورد تحقیق FBI و خیلی مسائل دیگه، داستانی که در لیبی اتفاق افتاد و 4 نفر آمریکایی من جمله سفیر آمریکا کشته شدن اونجا، هنوز دارن تحقیق میکنن، روش صحبت میکنن. همه اینا باعث شده که الان این به اصطلاح آقای برنی سندرز موفقیتی رو پیدا بکنه که حزب دموکرات با همه کوششی که دارن میکنن که سوپر دلیگیت بدن به خانوم کلینتون که خانوم کلینتون بتونه موفق بشه، با همه اینا آقای برنی سندرز داره از خانوم کلینتون میبره.
اینو حالا میپرسیم از آقای گوهرزاد که آیا چنینه یا اینکه خانوم کلینتون واقعا خیلی جلو از برنی سندرز. خانوم زنده کریمی، حالا یه سوال دیگه، بسیاری از چهرهای شاخص جریان سنتی تر و حاکم حزب جمهوری خواه تمام تلاششون رو با حمایت از داوطلبان دیگه نامزدی مثل تد کروز، مارکو روبیو و جان کیسیک و دیگران به کار بردن که دونالد ترامپ رأی نیاره، که اینطور نشد. حالا هم که همه اون دیگران شکست رو پذیرفتن و پاپس کشیدن و فقط دونالد ترامپ باقی مونده، باز هم چهرهای شاخص حزب جمهوری خواه از جمله جورج بوش پدر و جورج بوش پسر، دو رئیس جمهور سابق آمریکا و میت رامنی نامزد حزب در انتخابات ریاست جمهوری 4 سال پیش سال 2012، میگن از دونالد ترامپ حمایت نخواهند کرد. در این شرایط حزب جمهوری خواه چه گزینه‌هایی داره پیش روش؟
متاسفانه در یک سیستم دموکراسی وقتی که مردم رای میدن، اکثریت مردم رای میدن، هیچ چاره نیست. مقاماتی که در حزب هستن کوشششون رو تا اونجایی که ممکن بود کردن که جلوگیری بکنن از موفقیت آقای ترامپ. حتی به مردم گفتن که ایشون تمام عمرش دموکرات بوده، حالا یه دفعه اومده جمهوری خواه شده، ولی اصلا مثل این که ایشون، به قول اینکه آمریکایی‌ها میگن، مثل این که ایشون از تفلان درست شده. هرچی هم که در مورد ایشون بد بگن و گفتن، حزب که نمیتونه کاری بکنه، چون نمیتونه دخالت بکنه، به مردم بگه رأیی که دادین ما قبول نمیکنیم، میندازیم دور.
آخه آقای جورج بوش پدر و جورج بوش پسر و میترامنی و امثال هم آدمای کمی نیستن، آدمای کم وزنی نیستن. میخوام بپرسم که مقررات
دخالت بکنه.
ببینم، مقررات داخلی و اساسنامه حزب جمهوری‌خواه به این حزب اجازه میده که فرضاً کس دیگری رو به جز دونالد ترامپ نامزد حزب در انتخابات پاییز امسال اعلام کنن؟
نه، اگر یه همچین کاری بکنن کلن حزب جمهوری خواه کلن از بین میره و کلن به سیستم دموکراسی این مملکت صدمه شدید خواهد زد. چرا که آقای ترامپ اکثریتش یه ذره نیست، اکثریتش خیلی زیاده، عده زیادی از دموکرات ها دارن واسه ایشون رای میدن. الان توی آماری که ما داریم میشنویم، عضویت از حزب دموکرات میان حزب جمهوری خواه که به ایشون رای بدن. یه عده زیادی از ایندیپندنس، کسانی که مستقلین هستن که عضو هیچ کدوم از دو حزب نیستن، دارن برای ایشون رای میدن، نمیتونن بهش دست بزنن.
پس قطعاً به نظر شما ایشون نامزد اصلی حزب جمهوری خواه خواهند بود؟
حتما نامزد انتخابات خواهند بود. کوششو کردن به اصطلاح جلوی شونو بگیرن، نمیتونن به مردم بگن رأیی که دادین باطله.
آقای گوهرزاد، نظر شما در این باره چیه؟
من میتونم به چند نکته‌ای که خانم رندی کریمی اشاره کردن اشاره بکنم، بعد سپس بریم به سوی این مسئله قانونی آقای ترامپ و غیره.
بله، میخوان از آخر شروع کنین بعد به اونا بپردازین.
بله، امیدوارم که یادم نره. بله، ببینین، از نظر قانونی هر حزبی، این عددها امروز اسمش هست دلیگیت، اینا یک شماره است. خب در درون کانونشن این به فرد تبدیل میشه، یعنی شخصی میاد میشینه، خانم جکسون، مستر ویلسون، اینا میشن اون عدد از اوهایو، از کلیولند، از نمیدونم کالیفرنیا، اینا میشن شخص. بنابر مقررات حزبی در هر دو حزب، در درون همایش هست که اینها باید دوباره رأی خودشون رو بدن به اون فردی که کاندیدا هست، یعنی اعلام پذیرش بکنن.
خلاصتاً دارین میگین که ممکنه که دونالد ترامپ نامزد حزب جمهوری خواه اعلام نشه؟
نه، میتواند نشود اگر بخواهند. ببینین، در اونجا تصمیم وجود داره. خیلی از رهبران حزبی در حال حاضر با این مخالفتاشون دارن بازار این رو گرمتر میکنن که در روز دوم انتخاب کانونشن، در روز سه‌شنبه گفته بشه که نه، ما هیچ کدوم نمیدیم به اون اندازه کافی، یعنی ایشون نمیاره 1236 رو. اگر این اتفاق بیفته، خود به خود هر کسی میتونه خودش اونجا نامزد کنه و رأی بیاره.
خانم زنده کریمی، پس شما در این مورد با آقای گوهرزاد موافقین، یعنی این احتمال وجود داره؟
بله، این احتمال وجود داره. اگر ایشون 1237 دلیگیتو نداشته باشه، ولی ایشون الان بالای 1000 تاست و تازه 5 تا ایالت دیگه هم هنوز موندن. کالیفرنیا یه مقدار خیلی زیادی دلیگیت داره که ایشون مطمئنن، چون میدونست که ممکنه این مسئله اتفاق بیفته، ایشون رفت یه متخصص پیدا کرد که این متخصص داره دلیگیت هاشو واسش جمع میکنه.
ممنون.
ولی این مسئله فقط موقعی میتونه باشه که در راند اول، قسمت اولین رای گیری از دلیگیت ها، مردم رای ندن.
بسیار خوب.
و اگر که ایشون به 1237 نرسه، ولی در غیر این صورت نمیتونه حزب کاری بکنه.
آقای گوهرزاد، حالا شما میخواستین در مورد مسائل دیگه صحبت کنین.
ولی اونجا... من یک جمله به این مسائل اضافه کنم. ببینید، طبق قانون میتوانند در سال 2008 آقای اوباما با میزان بسیار بالایی از خانم کلینتون جلو بود در کانونشنی که در دنور کلرادو بود. من در درون یک جلسه به طور اتفاقی شاهد بودم که بحثی که پیش اومده بود که طرفداران خانم کلینتون، یعنی اونایی که رأی خانم کلینتون رو داشتن، حاضر نبودن در شب رأی خودشون رو آقای اوباما بدن، رهبران حزبی وارد گفتگو و وارد تبادل نظر شدن، راضی کردن به گونه ای که شب هنگامی که ایالت‌ها به صورت الفبایی اسمشون اعلام میشه، نیویورک که در این وسط مونده، خانم کلینتون زودتر از زمان وقوع بهش وقت دادن، رفت اونجا و به جای آقای چاک شومر ایستاد و گفت من رأی نیویورک رو، ایالت نیویورک رو برای آقای اوباما همراه میکنم. نه، این قانون در هر دو حزب وجود داره و همیشه میشود، هر چقدر هم عدد بالا باشه.
بسیار خب، پس بذارید من یه سوال دیگه از شما بکنم آقای گوهرزاد. حالا شما درباره دموکرات‌ها برای ما بگین. بسیار خوب. حالا شما درباره دموکرات‌ها برای ما بگین. برخلاف خانم زنده کریمی، بسیاری ناظران میگن برنی ساندرز دیگه شانس این رو نداره که از هیلاری کلینتون جلو بیفته. و در یک زمین چمن سربالا کسی نمیتونه به تیم مقابل گلی بزنه و گلی نخوره. اینطوره هیلاری کلینتون اصلا این حالا نامزد حزب به شمار میره یا اینکه برنی ساندرز میتونه نامزد حزب باشه؟
ببینید طبق عددهایی که موجوده همیشه باید بر اساس اعداد صحبت کرد. از نظر عدد واقعی خانم کلینتون تا این لحظه ای که اتفاق افتاده از آقای ساندرز 321 جلو. پس به این ترتیب فاصله خیلی زیاد نیست. اون چه که خانم کلینتون رو جلو نگه داشته 520 تا رئیس که سوپر دلیگیت ها به او گفتن که میدهن. پس به این ترتیب اگر در این چند ایالت باقی مونده که در این ماه می هست که همش 3% رأی ها هست که چندان تاثیرگذار نیست، در روز 7 جون که 6 تا 7 ایالت بزرگ به ویژه کالیفرنیا در اون رأی میده، اگر این نسبت به هم بخوره خود به خود اون 522 تا هم میتونن رأیش رو دریغ بکنن. ولی از نظر محاسبات که نگاه میکنیم کمتر این امکان وجود داره، برای اینکه دموکرات ها برخلاف جمهوری خواهان که در بعضی از ایالت ها میگن وینر تیکس آل، برنده همه دلیگیت ها را میبرد، دموکرات ها شیوه رأی گیریشون این است که پروپورشنال، یعنی به نسبت یکشون میشه 53% در یک ایالت رأی میاره دیگری 47%، اون دلیگیت ها به این نسبت بینشون تقسیم میشه با یه عدد 1 یا 2 اضافه و به این ترتیب چون نسبی تقسیم میشه باید دید که آقای ساندرز آیا میتواند در ایالت های باقی مانده بالای 68% را بیاورد. اگر ایشون بالای 68% میانگین رو رأی بیاره بعد آقای ساندرز خواهند شد، اگر نیاد خانم کلینتون خود به خود حتی با پایین اون عدد باشه میبرن. من یک نکته هم اشاره کنم، بنده تا این لحظه نه اعلام کردم که طرفدار آقای ساندرز هم نه کلینتون، من دارم به واقعیت‌های موجود در درون یک حزب اشاره میکنم.
نکته دیگه ای مونده که میخواستید در
بله اون نکته‌ای که میخواستم برای خانم زنده کریمی بگم، نخست این استش که اون بحثی که رأی مستقل‌ها و غیر مستقل‌ها رو ایشون مطرح کردن، خب این یک واقعیت نیست، برای اینکه همین الان در حال حاضر آمارها نشون میده که اگر امروز انتخابات نوامبر باشه در همین ایالت انتخابات نوامبر خانم کلینتون میتواند در برابر آقای ترامپ 300 الکترو کالج رو داشته باشه و ترامپ 109 تا و 129 الکترو کالج نوسانی باقی میمونه. این ایالت‌های نوسانی اگر همه رأیشون رو هم به ترامپ بدن تازه ایشون میشه 238 و نمیرسه به 270. پس این موضوع هم که ایشون میگه که رأی‌های مستقل‌ها داره به سوی آقای ترامپ میره نه از سوی خانم کلینتون، آمارها و ارقامی که بسیاری از مؤسسات آمارسنجی درآوردن نشون میده که خانم کلینتون در بعضی جاها تا 13 پوینت، در بعضی جاها تا 6.5 پوینت از آقای ساندرز جلوه. و این خواستم این رو به نکتهش اشاره کنم. و در نهایت این یک جمله دیگر، آقای ساندرز سوسیالیست نیست، آقای ساندرز سوسیال دموکرات هست و تلاش داره به اون سمت بره. آقای اوباما رو هم متهم به سوسیالیست بودن کردن، چون این واژه در آمریکا بعد از دوران مکارتیزم خیلی سخت شده و همه ازش وحشت دارن.
بسیار خب خانم زنده کریمی، نکته دیگه ای مونده که شما بخواید بگین در پاسخ آقای گوهرزاد؟ یا
من در مورد انتخابات آینده صحبت نکردم، در مورد انتخابات میان حزبی صحبت کردم. هیچ کس هنوز نمیدونه که انتخابات بعدی چی در بیاد. این آماری هم که میگیرن یه دم آمارا بالا و پایین میره و این برنامه ها هست. بعدم تا روز انتخابات نوامبر خیلی مسائل میتونه عوض بشه و تغییر کنه. من فقط در مورد الان موقع الان صحبت کردم. ضمناً این که منم مثل آقای گوهرزاد اعلام بکنم که من طرفدار هیچ کس نیستم، طرفدار آقای ترامپ هم نیستم و اون چیزی که من دارم میگم به اصطلاح آنالیز اون چیزی که میدونم و میشنوم و در جریانش هستم. اما اون چیزی که مسئله انتخابات هست، بله ممکنه حزب بتونه سوپر دلیگیت درست بکنه که هر کسی رو که دلشون میخواد انتخاب بکنن، اونطور حزب نفوذ داشته باشه و میتونن برن توی به اصطلاح کانونشن انتخاب مردم و رأی مردم رو بندازن دور و هر رأیی که خودشون میخوان مقامات حزبی تصمیم بگیرن که کی میخوان بشه نماینده حزب، اون کارم میشه کرد. ولی اگر که حزب بخواد با این جمعیت زیادی که طرفدار آقای ترامپ هستن بازی کنه با رأی مردم، رأی مردم رو دور بندازه و خودشون یه نفر رو بیارن بذارن اونجا، این پایه‌گذاری برای دیکتاتوری این ادامه دموکراسی نیست و حزب نباید حق داشته باشه که بخواد رأی مردم رو بریزه دور و خودشون تصمیم بگیرن کیو میخوان انتخاب کنن.
خانم زنده کریمی، اگر قانون و مقررات داخلی حزب، اساسنامه حزب اجازه بده که اون کارو بکنن، هنوزم شما فکر میکنید که دیکتاتوریه؟
راستشو بخواین بله، من فکر میکنم حزب این قانون و مقررات رو میذارن که تسلط داشته باشن به رأی مردم. عقیده سیاسی من بر اساس اینه که من تجربه تلخ که داشتم تو زندگیم، الان که دارم توی جامعه زندگی میکنم که به وسیله مردم درست شده، نه به وسیله یک گردن کلفت، یه پادشاه، یه نمیدونم قدرتمند، بلکه آمریکا تنها کشوریه که مردم نشستن، از دکوندار و معلم و جمع شدن، این مملکت رو درست کردن برای مردم، از میان مردم و به وسیله مردم. بنابراین از نظر من اهمیت این که رأی مردم، رأی شهروندان احترام گذاشته بهش، هر چقدر هم که سیاست مدارا فکر کنن این آدم آدم خوبی نیست برای حزبشون و طرفدار منافع و یا به اصطلاح سیاست اونا نیست، من معتقدم باید رأی مردم بهش احترام گذاشته بشه در یک دموکراسی.
با سپاس از شما خانم ماندانا زنده کریمی و آقای رضا گوهرزاد و با سپاس از شنوندگان رادیو فردا، تا برنامه بعدی دیدگاه ها، ایام به کام. امیر مصدق کاتوزیان.